گفتن مصحف المرتل. و اما اصطلاح دیگر، اصطلاح دیگر مصحف التجوید هستش. قرآنی در کشور سوریه به چاپ رسیده توسط دارالمعرفه در دمشق در 1414 هجری قمری که برخی از قواعد تجویدی رو با رنگ‌های مختلف نشون میده. به عنوان مثال مواردی که غنه داره با رنگ سبز هست، مثلا نونی که غنه داره یا میمی که غنه داره با رنگ سبز به نمایش در آمده. مدهای لازم با رنگ قرمز تیره، مدهای متصل، منفصل و مدسله با رنگ قرمز روشن و مدهای عارض با رنگ نارنجی. مدهای طبیعی با رنگ بنفش و حروف ناخوانا با رنگ خاکستری مشخص شدند. خب میبینید که در این مصحف موارد تجویدی با رنگ مشخص شده، فلذا مبتکر این طرح نام اون رو مصحف التجوید نهاده. در اینجا دیگه نمونه صوتی نیست مثل موارد قبلی، مثل مصحف المجود و مصحف المرتل، بلکه در این مصحف یک قرآن است که چاپ شده و به اصطلاح یک اعمال سلیقه‌ای در این کار انجام شده که خب شاید برای مبتدیان مناسب باشه این رنگ ها، گرچه آموختن این رنگ ها و تطبیق اون با قواعد نیز خود مشکلی رو بر سر راه قرائت ممکن است ایجاد کند. به هر حال اصطلاحاتی بود که در قرن اخیر، خصوصا در این 50 ساله اخیر، این واژه ها و اصطلاحات رایج شده در کشورهای اسلامی و بد نیست که عزیزان علاقه من هم با این اصطلاحات آشنا باشند. البته بنده مقاله‌ای تحت عنوان تجوید در دانشنامه جهان اسلام جلد 6 این موارد رو در اون مقاله توضیح دادم که عزیزان می توانند به منبعی که عرض شد مراجعه کنند. ربنا ایک ندعو ربنا آتینا النصر الذی وعدتنا ربنا ایک ندعو ربنا خب حالا بد نیست که باز برگردیم به تلاوت‌های مجوّد، قرائت‌هایی که اساتید مشهور جهان اسلام، قاریان مشهور تلاوت کردند و این نوارها ضبط شده. به طور کلی ضبط صدای قرآن و قرائت قاریان مشهور یکی از روش‌های یادگیری هنر تجوید به شمار میاد، هنر قرائت و تجوید که باعث لذت شنوندگان هم میشه. شاید از اولین تلاوت‌های مجودی که ضبط شده تلاوت‌های استاد شیخ محمد رفعت در مصر باشه. البته از معاصرین وی هم تلاوت‌هایی موجود هست. یکی از تلاوت‌های این استاد به عنوان یک شاهکار هنری و دینی از رادیو بریتانیا پخش گردیده. از قاریان برجسته عصر حاضر خب می‌توانیم شیخ محمد عبدالباسط عبدالصمد، رو نام ببریم که به خاطر قرائت مجودش شهرت به سزایی داره. همچنین شیخ محمود خلیل حسری که به سبب ضبط اولین دوره مصحف مرتل در رادیو مصر بسیار مورد تمجید قرار گرفت. پس از اون شیخ محمد صدیق منشاوی مصحف مرتل بسیار زیبا و دلپذیر خودش رو به جهان اسلام عرضه نمود که دقایقی پیش شما نمونه ای از این مصحف مرتل رو شنیدید و گوی سبقت رو در فن تلاوت از دیگران ربود. البته اطلاعاتی اگر در این زمینه شما خواسته باشید می توانید به مقالات عادل الهاشمی روزنامه الشرق قطر 22 تا 27 رمضان 1418 هجری قمری به اون شماره از روزنامه مراجعه بفرمایید. از قاریان مشهور و برجسته مصری معاصر افراد زیادی هستند، من جمله شیخ مصطفی اسماعیل که بعضی او را اکبر القرا نامیدند، شیخ ابوالعین شعیشع، شیخ کامل یوسف بهتیمی، شیخ عبدالفتاح شعشایی، شیخ علی البنا، شیخ راغب مصطفی غلوش و افراد متعددی که در اینجا فرصت نیست که ما نام همه اونها رو ببریم. تجویدی که اکنون در بیشتر کشورهای اسلامی در آسیا، عراق، شرق افریقا تدریس میشه بر اساس ضوابط رعایت حفظ از عاصم کوفی است، یعنی اصول قرائی حفظ در این تجوید لحاظ شده. در حقیقت قرائت حفظ رو بررسی کردن، نکات خاص و ضوابطی که رعایت کرده رو استخراج کردن، به عنوان تجوید تدوین شده. بیشتر کتب تجوید بر اساس روایت حفظ از عاصم تألیف شده. البته بعضی از کتب تجوید فراگیر هست و ضوابط و اصول قرائی بقیه قراء رو هم متذکر شدن، حالا یا در بخش‌های مجزا یا در هر قاعده‌ای ضوابط همه قراء رو ذکر کردن. مثلا وقتی که قاعده ادغام رو توضیح می‌دهند، ادغام صغیر رو مطرح می‌کنن، بعد ادغام کبیر رو. ادغام کبیر مربوط می‌شود به ابو عمرو بصری، اما ادغام صغیر سایر قراء انجام میدن. در ادغام صغیر هم اون چی که مربوط به حفظ است جدا توضیح داده میشه، اون چی که مربوط به دوری هست جدا، اون چی که مربوط به حمزه هست جدا و ها کذا. خب میدانید که عاصم یکی از قرای سبعه است که قرائتش را از ابی عبدالرحمن سلمی فرا گرفته. ابی عبدالرحمن سلمی از شیعیان امیرالمومنین و شاگرد ایشون بوده و قرائت رو از امیرالمومنین علی علیه السلام اخذ نموده. و جالب اینه که الان همین قرائت در بیشتر کشورهای اسلامی و در اغلب دنیا، اغلب شهرها و بلاد مورد استفاده است و به عنوان قرآن رسمی شناخته میشه. البته در برخی از بلاد اسلامی مانند شمال، غرب و میانه آفریقا و مصر، روایت ورش مصری از نافع مدنی رایج هست و حتی قرآنهایی رو به طور رسمی به روایت ورش چاپ کردند. برخی از احکام تجویدی ورش با حفظ متفاوته، مثل ترقیق را، تفخیم لام، نقل حرکت همزه، تقلیل، همون اماله بین بین و هاکذا، موارد دیگری که باید در بحث قرائات اینها رو توضیح داد. نکته دیگر این که در لیبی، موریتانی و بخشی از تونس و الجزایر نیز روایت قالون راوی دیگر نافع مدنی متداول هست و در سودان روایت دوری از ابو عمرو بصری رایجه که قرآنی هم به همین روایت چاپ شده و به عنوان قرآن رسمی اون کشور منتشر شده. البته در سالهای اخیر در عربستان هم هر یک از این مصاحف به روایت حفظ، به روایت ورش، قالون و موارد دیگری چاپ شده و در اختیار مسلمانان جهان قرار داده شده. اطلاعات بیشتر اگر خواستید مراجعه می‌فرمایید به صفحه 47 از کتاب نظرات فی علم التجوید اثر ادریس عبدالحمید الکلاک که وزارت ارشاد عراق در 1981 میلادی این کتاب رو چاپ کرده. تا اینجا مقدمه ای در باب تجوید و شناخت اون خدمت شما بیان شد و سعی کردیم که زوایایی رو که کمتر مطرح می شود در جاهای دیگه اینجا مطرح بکنیم. البته می طلبد که بحث های مفصل تری رو داشته باشیم و ما قول می دیم که انشالله در خلال مباحث تجوید به طور مفصل مباحث رو موشکافی کنیم. اما نکته ای که در این چند دقیقه ای که وقت باقی است بد نیست تذکر بدم خدمت عزیزان شنونده این هست که گاهی می شنویم در بعضی از صحبت ها یا نوشته ها که نسبت به تجوید صحبت هایی مطرح می شه. یکی از این صحبت ها این است که می گویند تجوید جایگاهی در لسان ائمه علیهم السلام ندارد، فلذا لازم نیست که به اون پرداخته بشه و نباید اینقدر پررنگ باشد. عرض بنده این است که ببینید انسان وقتی میخواهد زبان دیگری رو یاد بگیره قاعدتاً باید سعی بکند که همان گونه که اهل اون زبان سخن میگویند همان گونه سخن گوید تا موفق بشه که اون زبان رو به خوبی تکلم کنه. مثلا شما وقتی که به کلاس زبان انگلیسی تشریف میبرید استاد زبان انگلیسی شروع میکنه با لهجه انگلیسی صحبت کردن و سعی میکنه تلفظ حروف و اداء کلماتش مانند یک انگلیسی زبان باشه. البته انگلیسی لهجه های متعددی داره. خب دو شاخه مهمش یکی انگلیسی آمریکایی هست، یکی انگلیسی هست که خود انگلیسی ها در کشور بریتانیا اونجا صحبت میکنن. تازه این انگلیسی هم به چند بخش تقسیم میشه. مثلا انگلیسی شاهانه که لهجه ایست که خیلی اغراق درش هست، تفخیم درش هست و خب یک لهجه مخصوص به خود هست، و انگلیسی عادی که اون افراط و تفریط ها رو به قول خودمون نداره، گرچه اونها هم افراط و تفریط نیست. در هر صورت زمانی که ما میخواهیم انگلیسی رو مثل اونها صحبت بکنیم بدون چون و چرا و بدون هیچ دلیلی ما سعی میکنیم که از اونها تقلید کنیم. چرا؟ چون میخواهیم که انگلیسی صحبت کنیم، به طوری که وقتی یک انگلیسی زبان صحبتهای ما رو میشنود احساس تنافر و دوری نکنه، نگه که این شخص انگلیسی نیست و لهجه بدی داره. خب همین مسئله در عربی هم هست، در هر زبان دیگری هم وجود داره. وقتی که ما میخواهیم عربی صحبت بکنیم یا متنی را عربی بخوانیم، اگر میخواهیم درجه یک و فصیح باشه باید عیناً مثل یک عرب زبان فصیح صحبت کنیم. چون و چرایی در اون نیست. وقتی که صوتی رو تفخیم میکند ما هم تفخیم میکنیم، وقتی ترقیق میکند ما هم ترقیق میکنیم، وقتی جایی رو اماله می کند ما هم اماله باید بکنیم، وقتی که به فتح می خواند ما هم به فتح می خوانیم و هاکذا. همون قواعدی که الان در تجوید و قرائات هست. اینها چیزهایی نیست که نیاز به وجه شرعی داشته باشد که یک فقیه حکم کند که این واجب است یا مستحب است یا غیر از اون. اینها کلن از مقوله زبان آموزی است. زبان آموزی نیاز به حکم شرعی ندارد. همون گونه که وقتی شما انگلیسی را فرا میگیرید نیاز به حکم شرعی ندارید. قواعد تجوید هم در راستای بهینه‌سازی این تکلم است، یعنی وقتی کلام الهی که فصیح‌ترین نمونه عربی است، انسان وقتی میخواد این کلام رو بخواند و بیان کند، طبیعی است که بهتر آن است از بهترین الگوها و اعلا و بالاترین نمونه های صوتی استفاده بکنه. فکر نمی کنم نیازی باشد که امام معصوم دستور دهند که باید تجوید را فرا گیرید. همین که ما قرآن را می خواهیم عربی بخوانیم، لازمش این است که عربی هم این را تلفظ بکنیم و اون چه که معهود در بین عرب بوده این است که این قواعد رعایت بشه. بله، عزیزانی که ایراد میگیرن به این مسئله شاید نسبت به بعضی مسائل خاص ایرادشون وارد باشه، مثل بعضی از قواعدی که مثلا در این قرائات هست. فرض بفرمایید که احکام حمزه که مثلا در قرائات حمزه کوفی، حمزه ای رو که آخر کلمه میاد گاهی به چند وجه مختلف میخوانن. بله، اینها در هیچ به اصطلاح دستوری نیامده و هیچ لسانی هم اینها رو تایید شاید نکنه، الا اینکه بگیم عرف عربی اون روز این بوده که این کار رو میکردن و این گزارشی است از نحوه قرائت اون زمان و نیازی به حجت شرعی هم نداره. بنابراین درست است که فقها فتوا میدهند در ارتباط با نماز که وقتی انسان میخواهد نماز بخواند باید حروف رو صحیح و عربی تلفظ بکنه. این فتوا از این جهت است که نماز باید عربی خوانده شود و واجب است، چون خواندن نماز واجب است، رعایت اون مسئله هم الزامی است، مگر کسی که نتواند، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما در ارتباط با قرائت قرآن، چون قاری ادعا دارد که میخواهد عربی و عربی فصیح بخواند، فلذا لازم است که اون چه که در عربی فصیح مرسوم است رعایت کند، اهم از تجوید و مخارج حروف و صفات حروف و دیگر مسائلی که در تجوید مطرح میشه. خب، در اینجا وقت ما هم به پایان میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله. واعذر من آوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله. نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. آسمان مکه در انتظار طلوع خورشیدی تابناک بیتابی می کرد و جهان با تیک تاک زمان ثانیه ها را با شتاب بیشتر به پیش می راند تا لحظه موعود فرا رسد و گل سرسبد آفرینش را که خوشبوترین گل عالم است و عطر دلنگیزش از نسیم خوش بهشت نشان دارد در بر گیرد. میلاد با سعادت رحمت عالمین حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام جعفر صادق علیه السلام بر شما قرآنیان مبارک. ای جان حیا یا محمد، عالم به فدا یا محمد، ای قصه دین تو شد آینه، ای قصه ریگ صحرا ماهی دریا به
تو معنا میشه خوبی ها، یا حبیبی یا ابوالزهرا، ریگ صحرا ماهی دریا، به تو مدیون همه دنیا، با تو معنا میشه خوبی ها، یا حبیبی یا ابوالزهرا، ای مظهر رحمت خدایی، پیغمبر مهربونیایی، ای مظهر رحمت خدایی، پیغمبر مهربونیایی، ای شمس منی یا محمد، دستم رو بگیر یا محمد، دریا توی ساحل، توی کامل ترین کامل، توی ای نقش تو را حیات یا محمد، عالم به فدا یا محمد، ای قصه دین تو شو، ای قصه هوای تو، به هوای تو دل من افتاد، به پای تو میتبه قلبم برای تو، تو و نسل و بچه های تو، شیدای تو، به هوای تو دل من افتاد، به پای تو تفه قلبم برای تو، تو و نسل و بچه های تو، اسمت پر معنویتم کرد، اسلام تو با هویتم کرد، اسمت پر معنویتم کرد، اسلام تو با هویتم کرد.
زمین آسمان مکه آن شب نور باران بود، دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت، چه شبی بود آن شب، شبی مرموز و ستاره باران، زمین و زمان آبستن رویدادی شگرف بودند. تب و تابی که در کائنات پدیدار بود از عهد آفرینش آدم بی سابقه می نمود. هفت آسمان را سر بارش نور بود و زمین در آغوش نور و وجدی بیمانند. ناگاه طاق کسرا شکست برداشت، آتشکده فارس خاموش شد، مکه غرق نور و امید و عشق و آرزو شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پا به عرصه وجود نهاد، بت‌ها شکسته شد، شب جهل و ستمکاری به امید طلوع بامدادی بود. سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت و نبض کائنات از انتظاری دم به دم می زد. همه سیاره ها در گوش هم آهسته می گفتند که امشب نیمه خورشید می تابد، ز شرق آفرینش اختر امید میتابد،
ملکوت حضرت ساده، حیثیت علم و منبری تو، خورشید مسیر حیدری تو، حیثیت علم و منبری تو، خورشید مسیر حیدری تو، دل داده به این مکتبم من، آزاده و عشق مذهبم من، نور خدا شد منجلی، نور خدا
از صادق عالم،
از صادق
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
ستاره باران،
دردی حس نمی کنی آمنه؟
نه مادر، دردی ندارم.
اما این ناامید کننده است دخترم.
شاید هنوز زمانش فرا نرسیده ام آمنه.
وقتش فرا رسیده اما درد ندارم.
این چگونه زایمانی است که دردی ندارد؟ اگر شکمت را ندیده بودم میگفتم همه دروغ است و بس.
چه بگویم، من نیز تا کنون نه چنین چیزی دیدم و نشنیدم.
شما هم دیدی؟
چه چیز را؟
برق آن ستاره را. بیایید کنار پنجره تا ببینیدش.
مگر تو پی قابله نرفته بودی دختر؟
ببینی چه نوری دارد.
با تو هم کنیزک.
با من؟
قابله چه شد؟
در خانه نبود، گفتن بر بالین زاغوی دیگری رفته. شما هم دیدید، ببینید.
هرگز ستاره‌ای به این درخشانی ندیده بودم.
من که میگویم این ستاره محمد است.
محمد؟
این نام پسر بانویم آمنه است.
آمنه؟ نگفته بودی که نامش را نیز برگزیده ای؟
من این نام را برنگزیدم، خدایش برگزیده.
خداوندا شبت را غرق نور کرده ایم، اما پس چرا من صدای گریه او را نمی شنم؟
فاطمه،
چه میگویی؟
چرا من صدای گریه او را نمی شنم؟
برق آسمان را نمی بینی؟
در این مدت آنقدر معجزه دیدم که اکنون دچار شگفتی نشوم. اما چرا او به دنیا نمی آید؟
از من می پرسی؟
پس از چه بپرسم؟
او دیر یا زود می آید، اما من و تو را یک چشم عشق است و یک چشم شادی.
به خاطر رضای خدا عیشم را خراب مکن فاطمه. بگذار به شوق دیدن پسرش دل شاد باشم.
نگفتم که شاد نباش، اما چه کنم که دمی یادش از خاطرم نمی رود.
صدای گریه می شنوی؟ او زاده شد.
صبر کن مرد، به کجا می روی؟
مگر نشنیدی صدای گریه پسر عبدالله؟
شوق خود را مهار کن مرد، تو نباید به درون خانه بروی.
مژده بدهید سرورم، مژده بدهید، مژده او پسر است.
خیر گفتی دخترک.
آمدم.
کنیزک، من نیز میدانم که او پسر است، فقط بگو که چگونه است.
مژدگانی هم چه میشود؟
مژدگانی تو؟ بیا اکنون بیش از این 5 سکه با خود ندارم. اما اگر کاری کنی که من بتوانم هرچه زودتر محمد را ببینم، 20 سکه دیگر نیز نزد من مژدگانی داری.
به روی چشم سر دارم.
یا